ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه 5 فروردین ماه 1396 برابر با 25 مارس 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز حسن جعفری اینجاست با چند خبر تازه.
پس به شنوندگان عزیز، رهبران اتحادیه اروپا امروز در مراسم 60th سالگرد تأسیس این اتحادیه در شهر روم به تعهد خود بر آینده مشترک تأکید کردند. 60 سال پیش در این روز رهبران بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکسامبورگ، هلند و آلمان غربی با امضای پیمان روم اتحادیه اقتصادی اروپا را بنیان نهادند که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد. در مراسم امروز دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت: آقای توسک گفت فقط یک اروپای متحد می تواند در روابط خود با جهان مستقل باشد و تنها یک اروپای مستقل است که می تواند استقلال و آزادی شهروندان خود را تضمین کند. مراسم 60th سالگرد تأسیس اتحادیه اروپا بدون حضور بریتانیا برگزار شد. روند رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار است از 29 ماه مارس برابر با 9 فروردین آغاز شود. وزارت مهاجرت عراق روز شنبه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات بازپسگیری غرب موسل بیش از 200,000 نفر از ساکنان این شهر گریخته‌اند. برخی از شهروندان موسل که موفق به فرار از این شهر شدند میگویند نیروهای گروه داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر سازمان ملل با ابراز نگرانی نسبت به تلفات انسانی در موسل بار دیگر بر لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان تاکید کرد. سومین ایرباس خریداری شده توسط ایران امروز در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا این ایرباس 330 روز جمعه با حضور فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر در توریز فرانسه به ایران تحویل داده شد. دو ایرباس دیگر نیز در دی و اسفند سال 95 به ایران تحویل داده شده بودند. در پی اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران، شرکت هواپیماسازی ایرباس قرارداد فروش 100 فروند هواپیما با ایران امضا کرد. ایران در قرارداد دیگر با شرکت آمریکایی بوئینگ سفارش خرید 80 فروند هواپیمای مسافربری را نیز به این شرکت داده است. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور از ثبت نام قطعی بیش از 134,000 نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ساعت 11 صبح شنبه خبر داد. همزمان خبرگزاری ایسنا از ثبت نام فرزندان برخی از مسئولان فعلی و سابق ایران از جمله محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مدیر عامل پیشین شرکت مترو تهران خبر داده است. مهدی چمران رئیس فعلی شورای شهر تهران و فاطمه قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد از دیگر ثبت نام کنندگان این انتخابات هستند. انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت برگزار شود. در پی وقوع چند تصادف زنجیره‌ای در استان خراسان رضوی، رئیس پلیس راه و مدیر کل حمل و نقل جاده این استان به دادسرا احضار شدند. محمد حسین اصولی سفار بازپرس شعبه 410 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این باره به ایرنا گفت که این دو نفر باید برای ارائه توضیحات در خصوص وقوع 3 فقره تصادف زنجیره‌ای در محورهای استان خراسان رضوی روز شنبه در دادسرا حضور یابند. در جریان 2 تصادف زنجیره‌ای در محور مشهد باغچه و 1 تصادف زنجیره‌ای در جاده چناران به قوچان در روز جمعه بیش از 130 خودرو با هم برخورد کردند که این حوادث 1 کشته و 89 زخمی بر جای گذاشت. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار قربانیان حوادث رانندگی را در جهان دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که در جریان حمله هوایی به زندانی در شهر ادلب دست کم 16 تن کشته و 50 تن دیگر نیز زخمی شدند. شماری از این افراد در حال فرار از زندان به ضرب گلوله کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و دولت سوریه نیز تاکنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. فرین؟
متشکرم، حسن جعفری بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید یا به صفحه فیسبوک ما برید، خبرها رو دنبال بکنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. صفحه تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. ثبت نام آقازاده ها در انتخابات شورای شهر و روستا 135,000 نفر تا کنون داوطلب شرکت در انتخابات شوراها هستند. فرستاده ویژه سازمان ملل از روسیه، ترکیه و ایران خواست مذاکرات آستانه را از سر بگیرند. مسکو تلاش می‌کند همکاری با تل‌آویو را گسترش دهد. نگاهی داریم به سفر رئیس جمهوری ایران به کردستان. در گفتگو با یک تحلیلگر از او پرسیده‌ایم اهداف سفر روحانی به کردستان چیست؟ ساعت زمین امشب از ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی در خانه‌ها و محل کار ساعت زمین را گرامی بداریم.
می شود گفت که این حرکت نمادین و سمبولیک است برای این که ما بازگردیم به روزگاری که اینقدر وحشیانه و اینقدر سرسام‌آور انرژی مصرف نمی کردیم.
پیام‌های نوروزی هنرمندان را خواهیم شنید. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را می شنویم. و برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع فمینیسم اختصاص دارد. با ما بمانید. در ششمین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا، خبرگزاری ایلنا از نامنویسی آقازاده‌ها در انتخابات شوراهای شهر تهران خبر داده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز شنبه ششمین روز نامنویسی چهره‌های شاخص داوطلب عضویت در شورای شهر تهران بود. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، فاطمه قاسمی دختر وزیر نفت دولت احمدی نژاد و از فرماندهان پیشین سپاه، فاطمه صالحی فرزند فرمانده کل ارتش، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و عضو فعلی شورای شهر تهران و مهدی چمران رئیس کنونی شورای شهر تهران از جمله کسانی بودند که روز شنبه نامنویسی کردند. به گفته علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور،
مجموعه این 5 روز به اضافه امروز تا ساعت 11:30 دقیقه 134212 نفر هستند.
خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از شهاب‌الدین چاوشی رئیس ستاد انتخابات استان تهران خبر داد که تاکنون بیش از 5000 نفر داوطلب در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران ثبت نام کردند که نزدیک به 600 زن در میان آن دیده می شود. محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور روز شنبه به شبکه خبر گفت،
اینطور که جناب آقای فرماندار توضیح دادن و خود منم در واقع از نزدیک دیدم، مشکل خاصی نیست و حدوداً بین 45 دقیقه تا یک ساعت فکر می‌کنم کسی که ورود پیدا می‌کنه برای ثبت نام تا انتهای یک ساعت طول می‌کشه.
به گفته دبیر ستاد انتخابات تا روز جمعه از حدود 127,000 داوطلب 7,254 نفر زن هستند. ناصر زرافشان، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در تهران، انتخابات شوراهای شهر و روستا را بی اهمیت می داند و به رادیو فردا می گوید شوراها اکنون به صحنه دیگر از جدال دو جناح حکومتی تبدیل شده است.
ابتدا بنده این رو بگم که من شخصا به جدال دو جناحی که در حاکمیت هست و نتایج این جدال خیلی بهایی نمیدم و به همین دلیل هم چندان به این مسئله فکر نمی کنم که وزن کدام یک رندو در شوراهای شهر احتمالا سنگین تر خواهد، چون مسائل اونها مسائل درون خانواده حاکم است و ارتباطی به مسائل مردم بدون رودرواسی نداره. بعد به ترکیب شورای آینده شهرم هر چه که باشه تفاوتی نمیکنه، چون اون استقلال و اون جننی را که با توجه به مسائل و نیازهای مردم تصمیمی بگیرن هیچ کدام ندارن و در هر صورت از این جناح یا اون جناح هر دو به خوبی میدونن که نه در شورای شهر نه حتی در مجلس خارج از ردیف حرف نمیشه زد. این که واقعا یه رابطه جدی و سخت بین مردم و نماینده هاشون برقرار بشه، کسانی به عنوان نمایندگان واقعی مردم حالا چه در سطح شوراهای شهر و روستا چه در سطح پارلمان بیان بالا و بتونن مستقلن وایسن و اظهار نظری بکنن، تصمیم بگیرن، کار یک روزه نیست، یه جور تربیت، یه جور بستر اجتماعی میخواد که هیچ کدوم تو ایران بی تعارف فراهم نیست. به نظر من جناح حاکم دست مسلط رو داره، میدونه که با یه تشر سر جای خودشون بنشینه. اگر شما نگاه بکنید به مسائلی که ظرف یک ساله گذشته هول و هوش شهرداری پیدا شد، مسائل مالی شهرداری همین ماه‌های اخیر، اون وقت خواهید دید که هیچ تأثیری نداره.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا اما اهمیت شوراها را در تأثیرگذاری آن بر فرایند سیاسی می‌داند.
به طور کلی شوراها نشانی از یک جامعه خاکستریه، جامعه خاکستری ایران. یعنی شوراها مثلا اهم از فرصت طلب و غیر فرصت طلب باید فکر میشن، حتی استقبالش هم خیلی زیاد ازش، خصوص شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط. ولی باید توجه داشت شوراها در ایران هم کارکرد مدنی ایران داشته باشه، هم کارکرد سیاسی. به خاطر مهمه، مهم بودنش این است که میتواند در مناسبات سیاسی در ایران هم رو روابط جناها، همچنین رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرت من نداره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملل شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو می شود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست. البته این که نباید فساد باشد یه بحثیه، این که حالا هست چگونه می شود افشا کرد و بعد اصلاحش کرد یه بحث دیگه است، و این افشاگری ها در حقیقت فضای اجتماعی ملتهب می کنیم و در تو تاثیر تو فضای مجازی ما می بینیم. به این خاطر شوراهای امر مهمی است. تقریبا خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قرار میگیره جایگاهش، ولی گستردگی مخاطبش خیلی مهمه. گستردگی مخاطبش من میدارم بگم یک نوع مشارکت و روند آموزش ولی ناهنجار برای مدنی شدن رفتار مردم ایران که میتوانه روی حکومت هم تاثیر بذاره. به این خاطر شوراها مهمه.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد. ثبت نام از نامزدها که از 30 اسفند ماه 95 آغاز شد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 6 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
جواد کوروشی از روز 6 ثبت نام داوطلبانه انتخابات شوراها گزارش میداد. اما در میانه مجله شامگاهی پیام‌های نوروزی شخصیت‌های فرهنگی و هنری رو براتون پخش می‌کنیم. در اینجا پیام نوروزی شهرنوش پارسی‌پور نویسنده رو می‌شنویم.
سلام بر شما، شهرنوش پارسی‌پور هستم، نویسنده کتاب‌های تو با معنای شب، اغلابی، زنان بدون مردان و چند رمان و داستان‌های کوتاه دیگه و 2 کتاب خاطره. امیدوارم که حال شما خوب باشه، سال نو بر شما مبارک باشه و بسیار سال خوبی داشته باشید. امسال سال خروسه و میگن خروس‌ها خیلی پرکار هستن و کار زیادی برای شما هم هست که باید انجام بدید. در این حال عصر دلف هست، یعنی The Age of Aquarius، یعنی چرخش جهان بر روی مدار ماه بهمن هست، یعنی در حقیقت اول بهار آخر بهمنه و ماه بهمن همطور جلو میاد تا در طی 2000 سال سرتاسر جایی رو که الان ما فکر میکنیم فروردینه بگیره. در نتیجه شما در ماه بهمن دارید سال رو تحویل میکنید، ولی بطقه یه ایدهی که از قدیم بوده ظاهرن در ماه فروردین هستید. به حال ایج آف آکواریوس زمانیست که فکر میکنن خیلی تحولات به نفع بشریت انجام خواهد شد. این سال نو بر شما مبارک باد.
پیام نوروزی شهرنوش پارسی‌پور نویسنده رو میشنیدیم. پیام های دیگه داریم از شخصیت های فرهنگی و هنری که در میانه برنامه باز هم برای شما پخش خواهیم کرد. اما تشدید درگیری ها در سوریه مذاکرات در ژنو برای حل این بحران را به مخاطره انداخته. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل از روسیه، ترکیه و ایران خواسته برای جلوگیری از افزایش خشونت ها در سوریه مذاکرات آستانه را از سر گیرند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
درگیری ها در سوریه برغم آتش بس مورد توافق روسیه، ترکیه و ایران به طور چشمگیر شدت یافته و گزارش ها از حمله و ضد حمله نیروهای وفادار به اسد و مارزان در حوالی دمشق و حما حکایت دارد. به گزارش رویترز به نقل از منابع نظامی در سوریه، جنگنده های روسی بمباران مخالفان در حما را از سر گرفتند. تنش‌ها در حال رو به افزایش است که در ژنو پنجمین دور مذاکرات صلح سوریه آغاز شد. در آستانه این نشست، استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به ریاض مسکو و آنکارا سفر کرد و به گفته وی همه این کشورها حمایت خود را از پیشبرد مذاکرات ژنو ابراز داشتند. او جمعه از روسیه، ایران و ترکیه خواست برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط در سوریه مذاکرات آتش‌بس را از سر گرند.
Indeed, developments on the ground while we speak are very much.
حقیقت این است که اکنون سوریه درگیر حملات و ضد حملات طرفین است. با توجه به این مسئله انتظار داریم کشورهای ضامن آتش بس هر چه سریعتر در آستانه گرد هم آیند تا اوضاعی که در حال حاضر نگران کننده است را تحت کنترل درآورند.
در حالی که ژنو محل انجام مذاکرات سوریه زیر نظر سازمان ملل متحد است، روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان دو دور مذاکره برگزار کردند که نتیجه ملموسی به دنبال نداشته. در روزهای گذشته تنش جدید بر روابط روسیه و ترکیه در سوریه سایه انداخته. قائم مقام سفارت روسیه در آنکارا احضار شد تا پاسخگوی کشته شدن یک سرباز ترک توسط گروه کردی که مورد حمایت روسیه است باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد از دیپلمات روس دعوت شده تا به همتایان ترکش درباره اوضاع سوریه رایزنی کند. او تأکید کرد ترکیه از شرکای اصلی روسیه برای حل این بحران است. از سوی دیگر روسیه به تازگی سفیر اسرائیل در مسکو را احضار کرده بود تا پیرامون آخرین حملات اسرائیل در خاک سوریه توضیح دهد. در این حال به گزارش جروسلم پست، روابط مسکو و تل‌آویو یکی از بهترین دورهای خود را پشت سر می گذارد. الکسی درابینین، نفر دوم سفارت روسیه در اسرائیل، به این روزنامه گفت توجه به منافع متقابل پایه گسترش مناسبات دو جانبه است. این در حالی است که تل‌آویو از مسکو صراحتاً خواسته ضامن کاهش حضور ایران و حزب الله در سوریه شود، در حالی که ایران و روسیه حامی اصلی بشار اسد هستند و مسکو حزب الله را از مؤثرترین نیروها در جبهه دمشق می‌داند. لیانید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین در تلاش است بین منافع متضاد بازیکنان خاورمیانه تعادل را حفظ کند.
روسیه مدعی است نه تنها در سوریه بلکه در کل خاورمیانه مهمترین نقش را بازی میکند. از این رو بزرگترین دغدغه‌اش حفظ تعادل بین دو مثلث روسیه ترکیه ایران و روسیه ترکیه اسرائیل است. هرچند بین این کشورها تضاد فراوان است. ورق برد مسکو این است که روسیه در تلاش است با تمام این کشورها روابط خوب داشته باشد، اما این بازی ژئوپلیتیک توأم با چالش‌های بسیاری است. تازه منافع عربستان سعودی، قطر و آمریکا را نیز باید در نظر گرفت و بعید نیست به زودی روسیه متوجه شود که قرار گرفتن در کانون دعوا ممکن است به ضررش تمام شود.
مسکو میگوید در سوریه علیه حکومت اسلامی می جنگد تا شبه نظامیان این گروه روسیه را در خاک خود تهدید نکنند. اما جمعه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک پایگاه نظامی در چچن را بر عهده گرفت. کشورهای غربی روسیه را متهم میکنند مخالفان اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی عملیات نظامیش در سوریه هستند. جنگ سوریه وارد هفتمین سال خود شده و تاکنون صدها هزار قربانی گرفته و دست کم نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:18 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی. با هم میشنویم.
بسیار لحظه شیرین و زیبای این پایان زمستان و آغاز بهار که نوروز هست و آرزوی من نو شدن اندیشه هاست. من تبریک میگم سال نو رو به همه عزیزان و هموطنان، ولی میخوام اشاره کنم خیلی کوتاه به این که اخلاق همه ما یک جوری شبیه همه، یک جوری قصد توهین ندارم، یک جوری همه خودکامگی رو یک جوری داریم. بر این اساس من نمیدونم، من دور از جونم جای آقای حالا اسم نبرین جای رهبران بودم، آیا همین کارو نمیکردم؟ این سوال از خودم میکنم. خب میبینم که منم هیچ بعید نبود که همینقدر تقریبا، خب جلوی خودم باید بگیرم. یعنی من فکر کنم که جامعه، من خیال میکنم از روز ازل تا ابد گلستان نبوده و نخواهد بود، همیشه گلخارستانه. چون گلی که من تعریف میکنم برای شمایی که میشنوید ممکنه خار باشه، یا گلی که شما تعریف کنی برای من خار باشه. جامعه گلخارستان بوده، گلخارستان هست، گلخارستان خواهد ماند. کسی که بخواد گلستان کنه میرسه به اوج استبداد. بنابراین ما اگر این تنوع رو در دیدن شرایط و اوضاع، سلیقه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی، بی‌دینی، همه اینا رو توجه کنیم که اینا حق طبیعی آدم هاست. ما تحمل قرار نیست بکنیم، چون تحمل امر موقته. وقتی قرار حق اینا بدونیم، وقتی که ما تازه جنگمون میشه مبارزه سیاسی، به جای حس به جای دشمنی میشه مخالفت، و اون وقت میتونیم حکومت برای خودمون تعیین کنیم، به شرطی که زندان‌ها رو بخوایم تعطیل بشه، یعنی آزادی بیان اندیشه‌های سیاسی همگانی وجود داشته باشه و مطبوعات آزاد، رسانه‌های آزاد، و اینجا تازه جامعه آزاد اولین گام رو به سمت حکومت مردم یا دموکراسی برمی‌داره. من آرزو می‌کنم که در آینده روز به روز به این سمت نزدیک بشیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم به عنوان حق طبیعی مردمان ایران. باز هم شادی و تندرستی و آرزو می‌کنم برای همه شما عزیزان.
پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان، تنظیم کننده و آهنگساز ایرانی را میشنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی پیام های نوروزی دیگری از هنرمندان و همچنین از شنوندگان رادیو فردا خواهیم شنید. اما پیش از آن یک گزارش دیگر بشنویم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 فروردین ماه به استان کردستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در اولین روز این سفر در سنندج در مراسم بهره برداری از طرح پتروشیمی کردستان و تعدادی دیگر از پروژه‌های تولیدی و خدماتی حضور یافت. شیرین فامیلی در ابتدای گفتگویی با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، از او درباره اهداف سفر آقای روحانی به کردستان پرسیده. همن سیدی:
یادآوری کنم که امسال سال انتخابات هست. آقای روحانی در انتخابات 3.5 سال که با 50% و اندی رأی آورد، آراش در کردستان و در بلوچستان به 70% و 80% رسید. اونم به خاطر شعارهای انتخاباتیش بود که تا الان کردها معتقدن اکثر این شعارها تحقق پیدا نکرده، این وعده هایی که داده شده بود. به نظر میرسه آقای روحانی میخواد در 1-2 ماه آینده، مشخصا در این سفر اخیر، یک سری کارهای چشمگیری نشون بده که انجام بده که بتونه رضایت کردها رو به دست بیاره برای انتخابات مجدد. حالا تا چه اندازه دست ایشون بازه، به نظر من زیاد دستشون باز نیست.
آقای روحانی چه پروژه های اقتصادی رو قرار افتتاح کنه؟
آقای روحانی در عرصه اقتصادی این توان رو نداره بتونه یک طرح ضربتی چشمگیر رو در کردستان اجرا کنه. در مورد مطالبات ملی، سیاسی، فرهنگی هم ایشون باز تصمیم گیرنده اصلی نیستند. بسیاری از مطالبات کردها هنوز هم در ایران جزو مطالباتی محسوب میشه که به امنیت ملی مربوط هست و تصمیم گیرنده اصلیش هم رئیس جمهور نخواهد بود. به نظر من در این سفر آقای روحانی نمیتونه هدیه بزرگی برای کردها داشته باشه.
با توجه به اشاره‌ای که شما در مورد انتخابات پیش رو کردید، چه بازتابی سفر او در میان کردها داره؟
خب کردها طیف‌های مختلفی هستند، کسانی که حالت اپوزیسیون رو برانداز دارن، که میشه گفت چهره اصلی کردستان در 30 سال بوده، چه در خارج از کشور چه در بین جامعه. خب طبعا اینو مخالف هستن. عده‌ای از اصلاح طلب‌های غیر حکومتی هم جدیداً ناراضی هستند. اونا هم کسانی که کمپین کرده بودن در 4 سال پیش برای تشویق مردم در مشارکت انتخاباتی، اونا هم کم کم گله میکنن که ما از عهده وعده هامون بر نیومدیم. طیف نازکی از اصلاح طلب های حکومتی رو داریم که اونها ممکنه به دلایل اینو ازش حمایت کنن یا حداقل ابزار فشاری بر آقای روحانی بشن که حد امکان بتونه میزان وعده هاش رو بالا ببره برای پیروزی در انتخابات ماه آینده.
با این وصف آقای سیدی، به نظر شما سفر آقای روحانی به کردستان از چه زاویه‌ای بیشتر اهمیت داره؟ یک تحول گرچه به گفته شما دیر، یا یک سفر صرفاً تبلیغاتی است؟
به نظر من چون ایشون 3-6 ماه فرصت داشتن برای تحقق وعده‌هاشون و نتونستن رضایت رو به دست بیارن، در 1-2 ماه اخیر به نظر من موفق نخواهند شد. شاید بتونه همون طیف اصلاح طلب حکومتی رو قانع کنه که اون طیف بسیار نازکی است. اصلاح طلب‌ها در کردستان ضمن اینکه خودشون اکثریت نیستند، اما اون تیفی هم که هستن اکثریتشون در خارج از چرخه حاکمیت هستن، فعالین مدنی هستن، فعالین شیوه های مسالمت آمیز مبارزه هستن و اینا کسانی هستن که تا کنون خودشون در کمپ مخالفین قرار دارن. احتمال اینی که بتونه اونا رو هم قانع کنه به نظر من احتمال ضعیفی.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدیم با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی در لندن، در مورد اهداف سفر حسن روحانی به کردستان. اما بار دیگر یک پیام نوروزی بشنویم و بعد هم گزارشی داریم از ساعت زمین. در اینجا پیام نوروزی پری زنگنه خواننده رو میشنویم که برای شما شنوندگان رادیو فردا فرستاده.
من پری زنگنه هستم که همیشه مورد لطف همه ایرانیان بودم و خیلی هم ممنونم از رادیو فردا که تماس گرفتن که شاد باش نوروزی بگم. آرزوی صفا و صلح برای همه مردم دنیا از هر دین و مسلک و رنگ و قبیله و نژاد که هستیم باشیم و انشالله صلح و صفا بین همه مردم دنیا برقرار بشه. آرزوی شادی و تندرستی داشتم برای همه و دارم و آرزو میکنم که سال روشن و پربرکت و سبز و خرمی برای همه جهان باشه. فقط من یه خواهش کوچکی خودم هم متقابلا دارم، مخصوصا از نه تنها رادیو فردا بلکه همه رسانه های ایرانی که هر وقت خواستن آهنگی از من پخش بکنن یا شکار آهو بوده یا گنجشکی اشیا مشی که یک نوع لوگوی شده برای من، در صورتی که خیلی دلم میخواد که از کارهایی که با ارکستر سمفونیک تهران یا آهنگسازای مدرن و شعرای مدرن ایران برای کانون پرورش انجام دادم به گوش ملتم برسونن، مخصوصا قطعی که برای زنان افغانستان اجرا کردم به افتخارشون رادیو فردا دسترسی پیدا کنه بذاره. خیلی ممنون هستم. باز هم نوروز باستانی رو به همه ایرانیان شاد باش میگم با آرزوی بسیاری از بهترین ها برای شما و همه مردم جهان.
پیام نوروزی پری زنگنه خواننده رو میشنیدیم. اما امروز در دهمین سال بزرگداشت ساعت زمین، مردم جهان از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شامگاه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی در خانه‌ها و محل کار حمایت خود را از تلاش برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین نشان می‌دهند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از ساعت زمین می‌گوید.
ملاحظه فرمید عکس های فضایی که از کره زمین گرفته میشه نشون میده که هر سال تعداد چراغ هایی که در روی زمین افروخته میشه چند برابر میشه، به طوری که الان یواش یواش به جایی میرسیم که جایی نیست که چراغی بر افروخته نباشه و الکتریسیتی مصرف نشه. بنابراین این چراغ ها که به میلیارد ها بر روی زمین میرسه و هر ساعت داره تعدادش افزوده میشه، نمایی هست از مصرف انرژی و اینکه ما چیزی به نام آسمان شب که میگفتن طبیعت فراموش شده هست دیگه نداریم. این مسئله باعث گمراهی پرندگان مهاجر از طرفی شده و مقدار انرژی که باعث گرمایش زمین میشه. بنابراین فکر شد که بیان از 11 سال پیش در استرالیا یه ساعت در تمام کره زمین چراغ‌ها رو خاموش بکنیم که کمکی بکنیم به پدیده گرمایش زمین.
آقای کهرم، اهمیت خاموش کردن تنها یک ساعته چراغ‌ها در سراسر جهان چه هست؟
میلیارد ها چراغ هست. اگر ما یک ساعت رو خاموش کنیم، همون یک ساعت هم ما کمک کردیم که زمین رو یه مقداری سردتر بکنیم. بنده عکس سال قبل پاریس رو دیدم که از هوا برداشته شده بود و در این شهر چند تا چراغ فقط روشن بود. تمام چراغ های برج ایفل خاموش شده بود، اون طاق پیروزی خاموش شده بود، خیابان شانزلیزه تماما خاموش شده بود. ولی معلوس می شود گفت که این یه حرکت نمادین و سمبولیک است برای این که ما بازگردیم به روزگاری که اینقدر وحشیانه و اینقدر سرسام‌آور انرژی مصرف نمی‌کردیم.
آقای کرم، تا چه اندازه به این مسئله در ایران بها داده میشه؟
متاسفانه زیاد نیست. بنده تصاویری که دیدم، مثلا برج میلاد رو اون هم چند تا چراغ‌های پایینش رو خاموش می‌کنن. در ایران با این که خیلی تلاش میشه، از قبل مطبوعات تلاش می‌کنن که این روز رو به نحوی برجسته بکنن و مقامات شهری مثل شهرداری و غیره رو اینها رو تشویق بکنن به اینکه چراغ‌های ساختمانشون رو خاموش بکنن، ولی هنوز در ایران میتونن بگم زیاد جا افتاده نیست و منحصر به برج میلاد هست.
و توصیه کارشناسان در این باره چه هست؟ چگونه میشه مردم رو متوجه خطیر بودن این مسئله کرد؟
ما میدونیم که مصرف زیاد انرژی، اونم از نوع انرژی‌های فسیلی که ازش الکتریسیته میگیریم، این باعث گرمایش زمین شده. الان مؤسسات علمی و پژوهشی مانند ناسا پذیرفتن که درجه حرارت زمین داره میره بالا. بنابراین هر چقدر که ما در مصرف انرژی صرفه‌جویی بکنیم، حالا چه به صورت سمبولیک باشه و چه به صورت واقعی که نشون بده که ما داریم حرکت میکنیم به سمتی که اولا از انرژی های پاک استفاده کنیم، دوما مصرف انرژیمون رو هر چقدر کاهش بدیم، این یک حرکتی رو به جلو هست و کشورهای در حال توسعه هم به این حتما خواهند رسید.
گفتگوی الهه روانشاد را میشنیدیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در مورد ساعت زمین. شما هم اگر مایل به کمک به جلوگیری از گرم شدن کره زمین هستید، ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت محلی چراغ‌های خانه یا محل کار خودتون رو خاموش کنید و در این حرکت شرکت کنید. اگر هم نظری در این باره دارید، تجربه‌ای دارید یا در این حرکت شرکت می‌کنید و می‌خواید که با ما اون رو در میون بذارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-21-12. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
من میخواستم یه پیغام بدم از طرف جوان ها و از طرف خودم و خانوادم به قوه قضاییه و آقای خامنه‌ای. مطمئن باشید زندان های این جوان ها و خون های این جوان ها هیچ وقت فراموش نمیشه و یک روزی شماها باید اینا رو جواب بدید. من یک جوان هستم از طرف سینا دهقان، زندانی بیگناه که در عراق هم به امید آزادی این جوان و جوانهای دیگه ایرانی.
اقتصاد مقاومتی را به مردم عادی میگویید یا به سندگران؟ اگر به مردم عادی میگویید، مردم بیچاره که به قول آقای جنتی روزی یه بعد غذا هم بیشتر نمیتونن الان بخورن. من خودم 3 بار کارخانه زدم که به وطنم خدمت کنم، ولی آنقدر صنایع و بانک ها ما رو اذیت کردن تا ورشکست شدیم. حالا با وام 18% به قول خودشان که دروغ میگوین، چون با جریمه و سفته به مرز 30% میرسه. آیا از خودتون سوال کرده اید که با وام 30% آیا میتوانید یک کارخونه رو بچرخانید؟
آقای علم الهدا، لایق یعنی جدای دین از سیاست، نه بیدینی. در حکومت لایق که دین سالمتر میمونه.
آقای کریمی قدوسی که از دلواپسان به نام هستند، میگن شخص رئیس جمهور اعتقادی به مبارزه با قاچاق نداره. آقای رئیس جمهور گفتن که آنچه که از مبادی رسمی کشور وارد بشه ما روش نظارت داریم. راه‌های دزدی و اسکله‌های غیر مجاز، شبانه کشتی پهلو بگیره، کامیونای اتاقدار و سردخونه‌دار برن اونا رو تخلیه کنن، ببرن جلوش هم اسکورت کنن افراد مسلح، خب ایشون نمیتونه اونا رو کاری بکنه. شما اگر راست میگی واقعا هدف تخریب نیست، سازندگیه، خب نماینده زبون تنباز اختیار قانونی هم داری، آدرس بده بگو آقا اینجا 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 قاچاقه. اگر راست میگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:33 است. پیش از شنیدن برنامه دیدگاه ها، نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور از ثبت نام قطعی بیش از 134 هزار نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز شنبه خبر داد. رهبران اتحادیه اروپا امروز شنبه در مراسم 60مین سالگرد تأسیس این اتحادیه در شهر روم بر تعهد خود به آینده مشترک تاکید کردند. در پی وقوع چند تصادف زنجیره‌ای در استان خراسان رضوی، رئیس پلیس راه و مدیر کل حمل و نقل جاده‌ای این استان به دادسرا احضار شدند. سومین ایرباس خریداری شده توسط ایران در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و ایرباس قبلی در ماه‌های پایانی سال 95 به ایران تحویل داده شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز نارامی‌ها در یمن حدود 4800 غیرنظامی در این کشور کشته شدند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که این هفته فهیمه خضر حیدریان را تهیه کرده. با هم میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
فمینیسم ایرانی خود را چگونه تعریف میکند؟ چرا هنوز خیلی ها از اینکه عنوان فمینیست را برای فعالیت های خود انتخاب کنند پرهیز میکنند؟ آیا فمینیسم حرکتی است به سوی برابری حقوقی زنان یا ضدیت با مردان؟ ناصر کرمی روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه ترونهایم نروژ است که نام او را بیشتر در حوزه محیط زیست شنیده اید. اما آقای کرمی فراز و فرودهای جامعه ایران را هم در سالهای روزنامه‌نگاری خود دنبال کرده. او میگوید فمینیسم ایرانی بیش از هر چیز جار و جنجال کرده است. محبوب عباس خلیزاده از فعالان حقوق زنان، اما فمینیسم ایرانی را دارای محصول و جریان ساز و مؤثر می داند. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم، میزبان شما در دیدگاه های این هفته. مطالبی رو در فیسبوک خودتون به طور خاص منتشر کردید در انتقاد به جنبش زنان ایرانی یا آنچه که ما حالا ممکنه که در این برنامه ازش با عنوان فمینیسم ایرانی یاد بکنیم. یکی از مطالبی که مطرح کردید در انتقاد به فمینیسم ایرانی این بود که این جنبش یا این حرکت در ایران هیچ گونه محصول مشخصی نداشته. میخوام که اگر ممکنه بحث رو با توضیح شما درباره این موضوع آغاز بکنیم و ادامه بدیم.
من فکر می‌کنم که جریان فمینیسم ایرانی در اون تعاریف اولیه اون جریان‌های اولیه فمینیسم باقی مونده، یعنی تقلیل داده میشه فمینیسم به فعالیت برای برابری زنان یا حقوق زنان و برمیگره به نیمه اول قرن 20. از نظر فلسفی خیلی بعد از اون به حال مفهوم فمینیسم گسترده‌تر شده، بازتر شده. نکته دوم اینه که فمینیسم ایرانی بومی نشده، یعنی مثلا ما خیلی مواردی هست که حقوق زنان ایرانی نقض، یعنی در فرهنگ ایران حقوق زنان نقض میشه. یکیش هم خشونت، قطعا همه چیش خشونته. اما من احساس میکنم این مدلی که داره با خشونت علیه زنان ایرانی مبارزه میشه، این مدل مثالش مثال هندیه، مثال خشونت علیه زن ایرانی نیست. چون توی هند خشونت علیه زن یک امر سیستماتیکه، یعنی بعضا توی قوانین، بعضا توی عرف، بعضا توی چی کاملا پذیرفته شده است. ولی ما قوانین و عرف ما این رو بر نمیتازه اگرچه وجود داره.
خب آقای کرمی، من عذرخواهی میکنم ازت، من از شما خواهش میکنم که اجازه بدید به خانم عباس خلیزاده مهمان دیگر این برنامه بریم و از خانم عباس خلیزاده من همین دو مورد رو خواهش کنم که مشخصا پاسخ بدن.
اسم ایرانی رو ما یه دوره قبل از دوره مشروطه بذاریم، یه دوره مشروطه و یه دوره بعد از جنبش سبز. موقعی که جامعه به سمت قانون اساسی داشتن و مدرن شدن حرکت میکنه، زنان شروع میکنن به جنبش های مختلفی که ناظر بر برابری حقوقی، برابری حقوق در حوزه های مدنی، مشارکت سیاسی. ولی وقتی که به بعد از جنبش سبز نگاه میکنیم، فمینیسم ایرانی رو شما میبینید که با بحث اقلیت های جنسی ترکیب میشه و بحث زنان لزبیان رو و اینکه چگونه میتونن زندگی کنن از این گرفته مطرح میشه، تا اینکه زنانی که متصلن به جنبش های اتنیک مثل عرب ها، مثل کرد ها، مثل ترک ها، اصلا مطالبه اونا مطالبه حقوقی نیست، مطالبه شون مطالبه ای که متکیه بر مسائل قومیتی خودشونه. و بعد میرسید به اقلیت هایی که مذهبی هستن مثل بهایی ها. الان ما چند نفر زن داریم در زندان که بهایی هم و به خاطر بهایی بودنشون توی زندان هستن.
خب خانم عباس خلیزاده، به این دوره‌های تاریخی نگاه کردیم، ولی مثلا زن بهایی که به خاطر بهایی بودنش در زندان هست فکر نمی‌کنم ارتباطی به فمینیسم یا جنبش زنان داشته باشه. یعنی خودتون دارین میگین به خاطر بهایی بودنش در زندان هست.
نه اینجور نیست. مگر زن مثلا سیاه‌پوست که توی امریکا توی جنبش تبعیض نژادی شرکت شرکت میکرد به خاطر اینکه فقط سیاه پوست بود دچار تبعیض بود. زن بهایی برمیگرده به من زن شیعه میگه ببین من با تو فرصت‌های نابرابر دارم، من شهروند درجه یک مثل تو نیستم. زن ترک میگه که زبون تو با زبون من فرق داره، تو فارسی من ترکم، من میخوام
خب من پرسشم از شما این خواهد بود که البته میخوام برگردم با آقای کرمی، ولی به این دلیل این نکته شما رو ممکنه گروهی زیر سوال ببرن که زن بودن الان بچه مشترک اعتراض هایی که در نظرش صحبت میکنین نیست، در این رجبه به هر حال در اقلیت بودن به لحاظ قومیتی و مذهبی صحبت میکنین، این ربطی به زن بودن ممکن نداشته باشه. اجازه بدیم ببینیم آقای
این بحث انترسکشناله خانم هیدری، خب بحث در هم تنیدگی بین فمینیسم با هویت های دیگه اجتماعی که من و شما داریم و کلاهای مختلفی که همزمان رو سرمون هست.
اما اجازه بدید من از آقای کرمی این پرسش رو مطرح بکنم که آقای کرمی اشاره کردند به شکل مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران و گفتند که این میتونه نهادینه نباشه در ایران چون به لحاظ فرهنگی قبح داره. اگر ما این استدلال شما رو هم بپذیریم آقای کرمی، ولی باز این پرسش به وجود میاد که حتی اگر قبح هم داشته باشه ما شاهد این هستیم که به شدت اتفاق میفته در شکل‌های مختلف علیه زنان این خشونت اعمال میشه. چطور میتونیم بگیم که اون وقت پایگاه اجتماعی نداره یا قبح اجتماعی داره؟
در این که خشونت علیه زنان در ایران هست، خیلی هم بد هست، خیلی هم غیر انسانی هست، خیلی هم گسترده است، من اصلا بحثی ندارم و باید باش مبارزه کنیم، اینم باش بحثی ندارم. اما آنچه که من از ادبیات و شیوه رفتار و شیوه برخورد این فعالان زن در ایران میبینم، همش احساس میکنم که پس ذهن اینا یک مثال عینی از مسائل واقعی به صدا نوع خشونت علیه زنان در ایران نیست. ببینید ما در ایران واقعتش اینه که قانون اجازه نمیده، یعنی شما اگر علیه یک زن خشونت بورزید هیچ فرقی نداره که با یک مرد خشونت بورزید، یعنی زن میتونه زن خودت رو کتک بزنی میری کلانتری شکایت میکنن یا نیروی دستگیر میکنن. حداقل روی کاغذ همچین قانونی وجود داره. عرف هم هیچ مردی نمیتونه بیاد با افتخار تو محل کارش بده من دیشب زنمو کتک زدم، حتی تو روستاها هم چنین چیزی نیست. اما با این وجود خشونت در شکل گسترده و غیر انسانیش وجود داره. این نکته دیگه هم بگم، من تو صحبت خانم عباس‌قلی‌زاده ما قرار نیست همه بار مبارزه و چیز رو سر این جماعت محدود تحت فشار اغلب زندان رفته اغلب شکنجه دیده موسوم به گروه فمینیست ایرانی بکنیم، اما ما قرار نیستم که هر فعالیتی رو که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم ایرانی یا فمینیست های ایرانی بذاریم. بله از ابتدای مبارزه سیاسی در ایران به دهه 30 و 40 شروع میشه، می‌بینیم که زنها پای مردان بودن، اگر جلوتر نبودن عقب‌تر هم نبودن، به تعداد مردها اعدام شدن، یعنی تعداد مردها زندان بودن اینها یا توی فعالیت های دیگه اجتماعی. اما نکته این است ما داریم درباره یک گروه مشخصی به نام فمینیست های ایرانی درباره اونا داریم صحبت می‌کنیم، اینکه اونها نقششون چیه، عملکردشون چیه. من بزرگترین انتقادی که به اونها دارم اینه که متاسفانه چندان محتوایی تولید نکردن، به همین خاطر اندیشه و فلسفه فمینیست در ایران جا نیفتاده، شناخته نشده و به همین خاطر هم اونها خودشون کمتر از آنچه که انتظار میرفته تونستن یارگیری بکنن از جامعه ایرانی. چنان که من به اغلب میبینم دور و برم دخترهای جوان تحصیلگری که خیلی اهل کنشگری اجتماعی هستند به صورت یک تابو بسیار میگن نه من فمینیست نیستم، ما فکر نکنید من فمینیستم، من ناصر کرمی قطعا فمینیستم چون من طرفدار محیط زیستم. ما داریم درباره این بحث میکنیم، نه که خب زنان ایرانی بله در طول سالها مبارزه کردن، ولی ما نمیتونیم همه اون مبارزه زنان ایرانی رو بیاریم تو حساب فمینیست ایرانی.
اتفاقا نکات مهمی رو گفتین آقای کرمی. خانم عباس‌قلی‌زاده، آقای کرمی میگن که ما قرار نیست هر فعالیتی که توسط زنان انجام میشه اسم فمینیسم روش بگذاریم. من از تو خواهش میکنم در مورد این اگر برای ما توضیح بدید. و بعد نکته بسیار مهمی که آقای کرمی گفتن بر سر اینکه فمینیسم ایرانی به گفته ایشون محتوایی تولید نمیکنه.
ببینید ما وقتی داریم در مورد فمینیسم ایرانی حرف میزنیم داریم در مورد یه عده‌ای که بناس محتوا تولید بکنن داریم حرف میزنیم، یا در مورد نیمی از جامعه ایران که دنبال برابری حقوقی و رفع تبعیض هستن؟ من فکر میکنم ما وقتی
نیمی از جامعه ایرانی، یعنی شما نیمی از جامعه ایرانی رو عضو جمعیت فمینیست ایران میدونید؟
ببینید هر زنی که خودآگاهی جنسیتی داره و احساس میکنه که به خاطر زن بودنش با برادرش، پدرش، همکارش، همکلاسش تفاوت داره و باید برای حقوق برابر، برای فرصت‌های برابر مبارزه بکنه، اون داره یک فعالیت فمینیستی رو انجام میده. ما وقتی داریم در مورد فمینیسم حرف میزنیم در مورد ایدئولوژی حرف نمیزنیم که یک دختر بیاد بگه من این ایدئولوژی رو دارم یا نه. فمینیسم در واقع یک رویه است و یک نگاه به زندگی روزانه و با خود زنانگی ما عجین شده. در نتیجه وقتی که به یک زن بهایی نگاه میکنیم، به یک خانومی که به شما میگه من فمینیست نیستم نگاه میکنیم، همه اینها در واقع به خاطر اینکه دارن زنانگی رو با خودشون هم میکنن، همزمان با اون تابوها یا تبعیض‌های قومی یا تبعیض‌های دیگری که در روزمره دارن ازش رنج میبرن رو دارن هم میکنن. اون مقاومتی که دارن در مقابلش میکنن، اون مقاومت مقاومت فمینیستیه. الزاماً تولیدی که از این طریق به دست میاد اینه که شما برگردید به خودتون خانم هیدری نگاه کنید، ببینید چقدر با مادرتون فرق دارید، با خواهری که 10 سالی از شما بزرگتره چقدر فرق دارید. آقای کرمی نگاه کنن ببینن که نسل گذشتهشون، مردهای نسل گذشتهشون چقدر با خودشون فرق داره.
این رو محصول فمینیسم میدونین خانم عباس‌خلی زاده؟
دقیقاً محصول خودآگاهی جنسیتی زنان، تبدیل این خودآگاهی جنسیتی به یک نرم اجتماعی به نحوی که همه انسان‌ها و از عام از زن و مرد خودشون رو در این نرم شریک بدونن میدونم. این رو من میگم بزرگترین دستاورد فمینیستی ایرانی.
آقای کرمی، نکته که خانم عباس‌خلی‌زاده میگن نکته قابل توجهیه. به هر حال تغییرات رو در جامعه ایرانی شاهد هستیم. شما چقدر این رو محصول حرفهایی که فمینیست ها در سپهر عمومی، در فضای عمومی زدند میدونید؟ چقدر محصول تلاش های اونها، رفتن اونها به خیابون، اعتراض کردن هاشون میدونید؟ و چقدر این رو اون وقت میتونید محصول محاسبه بکنید؟
من استدلال خانم عباس‌خلی‌زاده رو شبیه استدلال جمهوری اسلامی می‌بینم که مردم مثلا برای عاشورا میان تو خیابون، میگه ببینید ما مردم دیندارتر شدن، یا اینکه مثلا مردم اگر نماز میخونن تو خونه‌شون رو به معنی حمایت از نظام میدونن. به نظر من هیچ ارتباطی نداره. خیلی فرق میکنه الان با 50 سال پیش درصد تحصیل کرده ها، درصد کتابایی که منتشر شده در خیابون، خیلی فرق میکنه. مشخصه که زن ایرانی اومده تو خیابون، اومده تو عرصه تولید مشارکت پیدا کرده. اما اینکه زنی که اومده تو عرصه تولید مثل شوهرش کار میکنه، آخر ماه پول میبره توی خونه، این لزوماً ارتباطی به فعالیت فمینیست های ایرانی، این گروهی که مسلمان یه عده مشخصاً فهرست برن، نداره.
خانم عباس‌خلی‌زاده، چقدر فمینیسم ایرانی پایگاه اجتماعی داره؟ شما گفتید نیمی از جمعیت یک کشور. چقدر فمینیسم ایرانی تونسته توی زندگی روزمره زنان و مردان ایرانی پایگاه برای خودش درست بکنه؟
ببینید، من بیشتر از اینی که روی خود لغت فمینیسم به عنوان یک ایدئولوژی یا به عنوان یک نگرش سیاسی تاکید بکنم، فمینیسم رو میارم معادل میکنم با خودآگاهی جنسی و جنسیتی و تلاش برای تغییر و توانمندی از درون. این که میگم نیمی از جامعه، میگم نیمی از جامعه زنانی هستن که از خودآگاهی جنسی برخوردارن و مبارزه میکنن. ولی این که بیایم زیر سوال ببریم، بگیم که این جنبش چه کرده یا این فمینیست‌ها چه کردن، من میخوام بگم حاصل اینها میتونه این باشه که شما این رو مابعضاش رو در مشارکت سیاسی میبینید، مابعضاش رو در مبارزات انتخاباتی میبینید، در این میبینید که زنان به عنوان یک نیروی اجتماعی در رسانه‌ها حضور دارن، در این می‌بینید که در واقع نخبگان سیاسی موقعی که می‌خوان وارد حوزه تصمیم‌گیری بشن، زنان رو به عنوان یک نیروی اجتماعی حساب می‌کنن. ما نداشتیم این رو. ما برای لفظ جنبش زنان و برای فمینیسم جنگیدیم.
بله، این بحثا شده خانم عباس‌خلی‌زاده، حق با شماست. این بحثا به طور مفصل در طول سال‌های گذشته انجام شده. منتها پرسشی که آقای کرمی اون رو نمایندگی می‌کنند بر سر این هست که بحث ها به کجا رسیده. مثلا در همه جای جهان جنبش های فمینیستی جنبش های سبز و محیط زیستی است، ولی در ایران جنبش زنان چنین ویژگی نداره، فاقد چنین ویژگی. من خواهش میکنم از آقای کرمی در مورد این موضوع توضیح بدن تا ما کمی عینی تر بشیم که وقتی میگیم محصول از چه صحبت میکنیم.
من اول اینو بگم که خانم عباس‌خلی‌زاده ظاهرا هر فعالیتی رو که توسط زنان فعالیت سیاسی انجام میشه به همین فمینیسم ایرانی، فمینیست های ایرانی نسبت میدن، در حالی که ما میبینیم از ابتدای قرن تو دهه 40 رو اندازی میشه زنها پا به پای مردها بودن. اون زنها هم هیچ کدوم به این جمعیت فمینیست های ایرانی اصلا خودشون رو فمینیست هم نمیدونستن، شاید اصلا کلمه فمینیست هم نشنیده بودن. اونا زن مبارز سیاسی بودن. الان هم ما نمیتونیم هر زن مبارز سیاسی رو که ما انتخابون یک بگیم این فمینیسته، دو بگیم این چون ماها فعالیت فمینیستی میکردیم این پاشو دو انتخابون. اولا من اینو نمیپذیرم، چون باید یک ما به ازایی داشته باشه بگیم این تولید محتوا صورت گرفته، بعد از این تولید محتوا این تأثیر ما رو جامعه میبینیم. من اتفاقا مثالش رو میخوام به محیط زیست بزنم. من مدعی هستم که محیط زیستی ها در ایران مؤثر بودن چون تولید محتوا کردن. من میتونم 10 تا 15 تا آدم برجسته فعال محیط
محیط زیست اسم ببرم که حداقل هر کدومشون ماه یک دونه مقاله مستدل علمی می‌نویسن و در رسانه‌های خیلی پرانتشار منتشر می‌کنن، در اختیار مردم قرار می‌گیره. به همین خاطر شما الان اگه برید توی اهواز از راننده تاکسی درباره ریزگرد بپرسید، خیلی علمی توضیح میده که منشأ ریزگرد چیه، از کجا اومده، چجوری اومده. الان جنبش محیط زیستی در ایران یک جنبش اتفاقا حتی کف خیابونی تر شده از جنبش کارگری. نشون میده تعداد تظاهرات زیست محیطی که در 6 ماه گذشته تو ایران بوده، 20,000 تا 10,000 تا به خصوص توی خوزستان، توی چهارمحال بختیاری، تو اصفهان، تو عراق اومدن، خیلی بیشتر از جنبش‌های کارگری اصلا ده ها برابر بیشتر از جنبش‌های زنان بوده.
خانم عباس خالدی، بله بفرمایید.
ببینید اگر دارید در مورد جنبش محیط زیست دارید صحبت می‌کنید و دارید بحث می‌کنید که تولید محتوا داره، خب برگردیم به اتفاقاتی که داره توی خوزستان می‌افته و تمام رودخونه‌هایی که داره خشک میشه و تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده و آلودگی که توی سطح شهرهای بزرگ هست. آیا ما به خاطر اینکه روز به روز به خاطر شرایط بد اقتصادی، سوء مدیریت و هزاران عامل دیگه روز به روز داره محیط زیست وضعیتش خرابتر میشه، باید بیایم این رو به حساب فعالان محیط زیستی بندازیم؟ اگه اینطوریه در مورد زنان هم میتونیم اینو بگیم.
اصلاً مثال شما تناسبی با بحث من نداشت.
چرا؟ من اجازه بدید بحث دوم. اولین گروه هایی که محیط زیستی بودن، گروه های محیط زیستی زنان بودن. الان هم که خانم افتکار مسئول سازمان محیط زیست هست، خودش مسئول همون جنبش فمینیستی توی حوزه زنان اصلاح طلب و مسلمان بوده. بحث دیگه که مطرح میکنید که چرا توی بحث محیط زیست در واقع ما اکوفمینیسم واقعی توی ایران نداریم، علتش اتفاقا اینه که ما انقدر فضامون بسته بوده توی این مدت، اصلا سیستماتیک تر از ایران ما در مورد خشونت علیه زنان نداریم، برای اینکه داره از طریق حکومت اعمال میشه.
آقای کرمی، یکی از نکات که شما مطرح کردین مواجهه و رفتار گروه های فمینیستی بود. من میخوام ازتون خواهش کنم که در مورد این نقدتون کمی توضیح بدین. منظورتون از رفتار چیست؟ تو که خانم عباس خلیزاده توضیح دادن، به هر حال این خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف از حجاب اجباری گرفته تا مسائل دیگر در مورد زنان در ایران وجود داره. شما هم گفتید که بهش معتقد هستید. آیا معتقد هستید که مواجهه زنان با مسئله خشونت خودش بخشی از خشونت، یا مثلا خودش خشونت آمیزه، یا خودش میتونه به خشونت دامن بزنه؟ این که میگید رفتار گروه های فمینیستی با این مسئله رو نمیپسندید، دقیقا منظورتون چیست؟
ما یک گروه هایی داریم در ایران که مثلا روی بحث حقوق اقلیت ها، عمدتا اقلیت های مذهبی کار میکنن. اینها یک هدف دیگری رو پیش میبردن، اما چون محتوا تولید کردن در این ارتباط، ما یک بحثی رو داریم اینکه حقوق بهایی ها باید رعایت بشه، حقوق زرتشتی باید بشه، یک بحثی داریم که اصلا فارغ از این مسئله باید اون دیگر پذیری و اون بسترام شکیبایی عمومی و اجتماعی رو ببریم بالا. چون محتوا تولید شده، این محتوا رفته تو جامعه رسول کرده، اون اثر دیگر رو هم داشته، روی این محتوای دیگر پذیری کار شده. من میخوام بگم ای کاش فمینیست های ایرانی محتوای مؤثر بیشتری تولید و منتشر میکردن.
اگر ببینید شما اصلا، من نمیدونم، اصلا خیلی تعجب میکنم از چارچوب گفتمانی که شما دارید. الان من نشستم اینجا دارم با شما صحبت میکنم، خانم حیدری از رادیو فردا نشسته داره با شما صحبت میکنه، و بودن افرادی مثل خانم حیدری در رسانه‌های مختلف، بودن آدم‌های مثل من در جامعه با خودمون تولید فمینیستی، من نمیدونم، بودن خانم ملاوردی توی دولت اینه، بودن خانم ابتکار توی محیط زیست اینه، و بودن خیلی از زنهایی که توی دانشگاه هستن، این همه کتاب در مورد زنان نوشتن به زبان انگلیسی، به زبان فارسی. اولین نشریه‌هایی که توی ایران بودن نشریه‌های زنان بودن که مستقل از چارچوب حکومتی تولید شدن از دوره هاشمی به این طرف.
دیگه باز من نمیخوام اون، چون شاید اون مثال شما رو ناراحت کنه، تکرار نمی‌کنم. اینکه همه آدم‌هایی که برای آشور را میان بیرون، لزوما آدمایی نیستند که به دست حکومت مذهبی شدن. این آدم‌ها از قبل هم شاید میومدن توی خیابون برای عاشورا، و مضاف بر این که به هر حال یک جریاناتی تغییر کرده که مردم رو تشویق میکنه. من میخوام بگم که این که زنها،
من اتفاقا اون اصلاح
تو عرصه اجتماع دارن، شاید راه اندازی دانشگاه آزاد، من میگم
مثالتون توهین‌آمیز، اجازه بدید این وسط جواب بدم اینو، نه توهین به من، توهین به زنانگی از این نظر که وقتی ما میگیم فمینیسم خودآگاهی زنانه، یعنی همون آدمی که میره توی خیابون برای عاشورا به خاطر اینکه بخواد یه حس معنوی رو نشون بده. اگه حکومت اومده و این رو دولتی کرده، معادلش این میشه که بعضی از فمینیست های مینستریم که خواستن لیبل داشته باشن، که خواستن یک پایگاه اجتماعی داشته باشن، بیان از این فضا استفاده کنن به نفع خودشون، یعنی در واقع ایدئولوژیزه کردن آگاهی جنسیتی، همونقدر که معادل اسلامیزه کردن در واقع تظاهرات مذهبی هست.
خیلی ساده میگم، اگه جمهوری اسلامی هم نبود مردم عاشورا میومدن تو خیابون. من معتقدم این که زنها اکنون حضور مؤثرتری در عرصه اجتماع دارن، اگه بخوام بگم مؤثرترین پدیده، من میگم راه اندازی دانشگاه‌ها توسط آقای هاشمی، چون باعث شد که زنهای بیشتری فرصت تحصیل پیدا بکنن، بعد فرصت حضور تو بازار کار پیدا بکنن. این یک جور تولید محتواست. محیط زیستی ها باعث شدن که یک راننده تاکسی در اهواز با ادبیات فنی در با روی پدیده ریزگرد صحبت میکنه. نمیتونم بگم هر آدمی ما بهش گفتیم گل بکاره.
اولا که اگه ما میگیم فرهنگ محیط زیستی توی ایران انقدر پیشرفت کرده که راننده تاکسی هم داره بهش احترام میذاره، فرهنگ برابری خواهی هم توی ایران انقدر پیشرفت کرده که یه پسری وقتی با یه دختری دوست میشه دیگه میدونه که این صاحب این آدم نیست، یا یک دختر اینقدر میدونه که میتونه بره تنها زندگی کنه به عنوان و میتونه پارتنر خودش انتخاب بکنه تحت عنوان ازدواج سفید. فرهنگ برابری خواهی توی ایران اتفاقا خیلی پیشرفت کرده، خیلی بیشتر از محیط زیستی که شما دارید فکر میکنید در موردش. ببینید، محیط زیست به لحاظ امنیتی الان تنها جاییه که گروه‌های مدنی میتونن خودشون رو توش ورز بدن. خیلی از زنایی هستن که اتفاقا خیلی محافظه‌کارن، علنا هم دوست ندارن اسمشون رو فمینیست بگن، برای اینکه میدونن براشون بار سیاسی داره و توی گروه‌های محیط زیست دارن فعالیت میکنن، به دلیلی که تنها جاییه که میتونن فعالیت بکنن و امن باشن.
آقای کرمی، چقدر از اینکه این زنان خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدید نمیخوان بگن که ما فمینیست هستیم، زنانی که خانم عباس خوینزاده اشاره کردن به اون بار سیاسی که ایشون میگن مربوطه، و چقدر به در واقع نوع کنشگری فمینیست های ایرانی مربوطه؟
خانم عباس خوینزاده، من رو در روی شما نیستم، من به عنوان یک آدمی که از فمینیست های ایرانی دلخوره دارم حرف میزنم، نه کسی که میخواد ماهیت فمینیست رو نقض کنه. فمینیسم ایرانی ایرانیزه نشده، عمدتاً انرژیش رو صرف یک جای مناسبی نکرده، به همین خاطرم اصلاً فمینیسم ایرانی جریان مؤثری در عرصه اجتماع نیست و ما آوتپوت مؤثری ازش نمیبینیم. شما تو شبکه‌های اجتماعی که میرید، اگر کسی فعال محیط زیستی از هر سه تا پست میذاره یه دونش مقاله است یا باز انتشار یک مقاله که همون روز منتشر شده، ولی تو صفحات فمینیست های ایرانی که میری هی این داره به اون پشت میده، اون داره به این پشت میده. این تصور از فمینیسم ایرانی یک گروهیه که به جای من نمیخوام واژه نامناسب به کار ببرم، گروهیه که محتوا تولید نمیکنه و به جنگ و جدل هایی که چندان نسبتی با واقعیات زندگی ایرانی نداره میپردازه. من میتونم ادبیات دیگری به کار ببرم، میترسم بعد مشکل به وجود بیاد، ناراحتی به وجود بیاد. فرم مؤدبانه و نرمش میشه. انسان شما تو این چیزی که به صورت پیور و خالص خودشون رو فمینیست میدونن، شما میبینید 100 برابر درباره دارن دیگر باشه جنسی فعالیت میکنن. خب فعالیت شریف و انسانیه، ولی نمیشه بگیم ما مشکل جامعه ایرانی محیط زیست یک سوم دیگر باشیه.
اگه بحث سر اینه که شما یک فضای پویا و متحرکی که توی محیط زیست دارید میبینید توی فضای فمینیست نمیبینید، درست دقیقاً به خاطر فاصله یکی شما ازش دارید. تصور اینو بکنید که شما دارید شبانه از کنار یک کافه‌ای رد میشید که توش پر آدمه. چیزی که شما از بیرون میشنوید صدای جار و جنجال، خنده میشنوید، دعوا میشنوید، فریاد میشنوید. یعنی جامعه فمینیستا به دلیل تنوع خیلی زیادی که پیدا کرده توی جهتگیریاش، به دلیل اینکه هر کدوم توی به لحاظ جغرافیا یا به لحاظ سیاسی یا به لحاظ کردهای اجتماعیشون با هم دیگه، حتی به لحاظ تئوریک با هم دیگه تفاوت‌های عمده دارن، عموماً اجتماعاتی که تولید کردن اجتماعات نامرئی تریه و اگه شما هم دلخورید ازش به خاطر اینکه دارید از کنارش رد میشید، یک مقاله نشون بدید در مورد عوارضی که بوشهر و کارخونه‌هایی که مربوط به سلاح‌های اتمی بوده یک فعال محیط زیستی داخل کشور منتشر کرده باشه، یعنی از یک خط قرمزی بتونه رد بشه. ولی چقدر ما میتونیم مقاله داشته باشیم در مورد فمینیست ها که از یک خط قرمز های رد شدن که تهش منجر شده به زندانی شدن شد. عرض کردم تحصیلاتش رو برید داخل دولت ببینید، برید داخل خود سازمان محیط زیست ببینید و سیاستایی که خانم ابتکار داره تو انتخاب مدیراش. برید توی در واقع رسانه ها،
یعنی شما معتقدید که ابتکار و ملالوگی تحت تاثیر فعالیت های شما فمینیست ایرانی الان اونجا پست دارن دیگه؟
بله دقیقاً، تحت تاثیر ما نیستن، خودشون بخشی از اونن.
خب ما چون به دقیقه پایانی برنامه نزدیک میشیم، آقای کرمی جنبندی شما رو میشنم.
در همه این سالهایی که ما برای مونتیزیست داشتیم تلاش میکردیم، هیچ وقت فمینیسم ایرانی کنار ما نبوده. فمینیسم ایرانی کنار ما نبوده و نیست که زن کنار ما نبوده، نه، زنها تو واقعا بیشتر بودن. هر موقع که اومدم مثل یک آدم متوقع سر بکشم توی بقول توی کافه اینها، دعوا و جنگ و جدلهایی دیدم که بیشتر تصور کردم تناسبی با مشکلات و مسائل واقعی جامعه ایرانی نداره.
خانم عباس خودزاده، جنبندی شما رو هم میشنویم.
به نظر من جنبش فمینیستی در ایران جنبش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و واقعا خیلی سخت قضاوت این که اندازه‌گیریش بکنیم و بگیم که چقدر موفقه یا نه. من به جرئت میتونم بگم در مقایسه با زنان کشورهای مشابه با شرایط جامعه بسته، جنبش فمینیستی ایران پویاست و واقعا کار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda